بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میدانیم که روز هفتم که فردا بوده باشد، هفتم ماه ذی‌الحجه، شهادت امام باقر سلام الله علیه است و جلسه سوگواری و عزاداری هم برقرار. ما هم ساعت 10 جلسه داریم در مجلس امیرالمؤمنین و روز شنبه که روز عرفه است در تعطیلات حوزه نوشته شده عصر روز عرفه جزء تعطیلات حوزه است، ولی صبح روز عرفه نیست، چون هیچ دلیلی نداره. برنامه حجاج عرفات از ظهر به بعد، برنامه دعای عرفه هم که بعد از ظهر، بنابراین پیش از ظهر شنبه درس برقرار هست. روز یک شنبه هم که روز عید قربان است و روز تعطیل خواهد بود، بنابراین شنبه رو درس میخوانیم انشاءالله و شهادت امام باقر رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدواریم در خط اون بزرگواران باشیم. و اما حدیث اخلاقی امروز در ادامه آداب معاشرت اسلام مطابق آنچه در ابواب الاشرح در جلد هشتم وسائل الشیعه آمده، حدیثی از باب 86 نقل میکنم. حدیث سوم باب 86. حدیث مقدمه ای دارد. پیغمبر اکرم گویا نام مانندی به حضرت زهرا سلام الله علیها دادند، ورقه ای به دست ایشان دادند و ایشان باز کرد، در اون ورقه این حدیث بود. از اینکه حدیث رو بنویسند تحویل دهند دلیل بر اهتمام به محتوای اون حدیث. بنابراین حدیث نبویه، حدیث 3 باب 86 از ابواب آداب الاشرح. 3 جمله داره حدیث. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت، ایمان به مبدأ و معاد داره، همسایش رو اذیت نکنه. یه جمله. جمله دوم، و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فَلْيُكْرِمْ زَيْفَهُ. کسی که ایمان به مبدأ و معاد، خدا و روز قیامت دارد، مهمانشو احترام کنه، اکرام کنه. جمله سوم، و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا، حرف خوب بزنه، او یسکت، یا حرف حسابی بزنه یا سکوت کنه. جالب این است هر سه جمله می فرماید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. این تعبیر در احادیث دیگر هم جمع شده آمده. اگر این احادیث من کان یؤمن بالله والیوم الاخر کسی جمع کنه، خودش یه مجموعه قابل توجهی خواهد شد. این تعبیر دو مطلب رو میرسونه. یکی این از ایمان به خدا و روز قیامت باید اثر عملی داشته باشه. من بگم ایمان به خدا و روز قیامت دارم، این چیز رو در عمل به رسمیت نشناسم، این چه ایمانیه؟ ایمان به خدا احساس مسئولیت همراه داره، ایمان به قیامت احساس مسئولیت همراه داره. من دلم از ایمان به خدا و روز قیامت میزنم، هیچ احساس مسئولیتی ندارم. این نمیشه. بله، در قرآنم در بسیاری از آیات الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آمنوا و عملوا الصالحات، میوه درخت ایمان عمل صالحه. وقتی که میوه ای نداشته باشه چه فایده داره؟ این درخت رو باید بسوزونن، نه تراوتی، نه برگی، نه گلی، نه میوه دارم. متحیرم که دهقان به چه کار هشت ما را. اگر هیچ کدام از این آثار نباشد، این چه ایمانیه؟ این یه نکته که از این تعبیرات استفاده میشه. نکته دومم این است که این پیام بعدش مهمه، دارای اهمیت ویژه‌ای است که روی ایمان به خدا و روز قیامت تکیه شده است. در جمله اول، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره همسایه آزاری نکند، مزاحم همسایه نشود، مراعات او رو بکنه، مهربان به هم باشند. حالا اگر اون حدیث که میگوید از 40 خانه به 4 طرف همسایه میشن، ببینید چقدر همسایه وسیعه. 40 خانه از 4 طرف، فکر میکنید مجموعه چقدر میشه؟ 1600 تا؟ نه، یه دایره‌ای بگیرید، مجذور شعاع و ضرب در پی کنید، ببینید چه عدد بزرگی میشه. مجذور یعنی 40 ضرب در 40 میشه 1600، ضرب در عدد 3 و 14 صدم میشه حضور حدود 5000 هم بیشتر میشه، میشه یه شهر. همه میشن همسایه هم. خب آیا همسایه فقط همسایه خانه به خانه است؟ یا کشورهای همسایه هم مزاحم هم نشن؟ لای ازیجاره، بنده اگر به مملکت همسایه اذیت برسانم، یه طرف مملکت ما همسایه ای باشد هی مواد مخدر تولید کنه، هی به این طرف بفرسته، این لای اوزیجارهو مصداق اوزیجارهو نیست، آزار همسایه است. اسلام طرفدار این است همه با هم در صلح و صفا باشن، کشورها، انسانها، همسایه ها، همه دنیا قرق صلح و صفا باش. من کان و یؤمن بالله و الیوم الاخر. بعدم جمله دوم می فرماد همسایه جای خود داره، مهمانو هم احترام کن. مسئله مهمانی در غرب به صورت مسخره در آمده. غربی ها روابط مادیه، مهمان اصلا تقریبا مفهوم نداره اونجا. بنده و شما با هم رفیقیم، شما مهمان من هستید، آمدید، میریم رستوران غذا میخوریم، شما سهم خودتو بده، منم سهم خودم، مهمانی باشی دیگه. مسائل عاطفی در اونجا مرده است. عواطف روی عالم ماده سوار نمیشه، عواطف ریشه معنوی میخواد. بنده از حقم بگذرم در عالم ماده معنی نداره. ولی چی؟ چرا به شما غذا بدم؟ چرا شما رو مهمان کنم؟ چرا؟ عالم ماده اینا رو نداره، زندگی مادی همینه. اما وقتی مسئله یؤمن بالله و یوم الاخر بیاد، عواطف شکوفا می شود. بسیارن افتخار میکنن به میهمان، بسیارن کسانی که میهمان براشون میاد خوشحالن، نمیاد چی کردیم که مهمان برامون نیامد. اینا یه مسائلی است که جز بر پای ایمان و احساس مسئولیت معنوی الهی نیست. و اما جمله سومم، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره مواظب زبانش باشه. اینایی که زبانشون به قول عوام چاک و بند نداره، آدم های بی‌شخصیتی هستن. من دیدم، تجربه کردم، افراد با شخصیت و از بی‌شخصیت از چاک و بند زبان میتوان فهمید. چاک و بند داره، رو حساب کتاب حرف میزنه. فلیقل خیرن او یسکد، این آدم با شخصیتیه، با ایمانه، به خدا و روز قیامت ایمان داره. یا حسابی حرف میزنه یا سکوت میکنه. اما کسی که هر چه بر سر زبانش آمد میگوید، این نشانه این است که ایمانش به خدا و روز قیامت خیلی ضعیفه. نمیگیم کافره، خیلی ضعیفه. این سه برنامه اگر عملی بشود واقعا دنیا گلستان میشه، عواطف شکوفا میشه. یه جمله هم درباره همین مسئله انرژی اتمی من دلم میخواد صحبت بکنم. ببینید، فعلا درباره این قطعنامه و بحث ایران و محتوای اون صحبت میکنند. من میگم از این فراتر بریم، بگیم این قطعنامه منطق دنیای امروز در مسائل سیاسی و بین المللی است. اینو به عنوان یک دریچه به یک جهان وسیع تر بگیریم. سه تا نکته در این هست که در روابط جهانی حاکمه. اول، ادعاهای واهی و بی اساس، اجماع جهانی بر ضد ایران شده. تمام دنیا میدونن این اجماع چهار نفر، آمریکا، سه دولت اروپایی، اون دوتا رو هم با تطمیع و تهدید دنبال خودشون میکشانن. چهار تا است. بیش از 100 کشور از غیر متحدها با صراحت در قطعنامه گفتن این حق ایران است که همه دنیاست که بتوانند از برنامه های صلح آمیز هسته ای استفاده کنند. اون 100 تا و بیشتر هیچ اجماع جهانی نیست. 4 تا اجماع جهانی بی حساب حرف زدن، دروغ گفتن، ترویج دروغ در سطح دنیا کردن، کاه رو کوه کردن. این منطق دنیای امروزه، نه در اینجا، در همه جا. یه نکته که همه دنیا میدونن اجماعی نیست، سه تا و نصفی از چهار تا و نصفی هست. اینا آمدن به این صورت در آوردن. چه حیاهویم ایران برخلاف مجامع بین المللی، برخلاف وجدان جهانی، برخلاف اجماع جهانی. دروغ. این یکی از ابزار سیاست در دنیای امروز. به عقیده من ماهیت سیاست دنیای امروز از اینجا خوب میشه فهمید. یعنی یه نمونه است برای آزمایش کل. یک دوباره مطلبی که اونجا هست، همه دنیا میدونن این بهانه است. ایران میگه من درها رو باز کردم بیاد ببینید، مرتب ببینید. مگر نمیگید قوانین گفته است به این که همه حق دارن، منم یکی از مصداق همه هستم. مگر نمیگید اعتماد میخواد پیدا کنه، خب بیاد ببینید درها وازه. بهانه جویی پایه ایست برای تصفیه حساب های خصوصی، اونم بهانه های مضحک. میگن اعتماد ندارید، خب بیاد ببینید. اعتماد از آسمان میارن، از زمین میارن، از کجا میارن؟ درهایی که باز. جاهای دیگه هم با همین بهانه ها، بهانه حقوق بشر، بهانه نمیدونم آزادی و حقوق زنان، کنوانسیون زنان، بهانه است. اینم دومین چیزی که آزمایشگاهش این قطعنامه است. سوم، یه بام و دو هواها و تبعیضها. هنوز حرف سیاست مداران اسرائیل تو گوش صدا میکنه که میگه ما بمب اتم داریم. همه دنیا میدونن اسرائیلیا غاصب این سرزمینن، صاحبان اصلی نیستن، مرتب هم میکشن، بمب اتم هم دارن، هیچ کس کاری به اون نداره. میگن اما شما، ما شک داریم، شک داریم. این تبعیض ها، این هم واقعا دروغ گفتن و کاهر و کو کردن یک، بهانه جویی کردن دو، تبعیض های ناروا سه. این فرهنگ دنیای امروزه. من عقیدم این است ملت های جهان سوم نباید در خواب باشن خیال کنین قطعنامه ایست بر ضد ایران. قطعنامه ایست بر ضد تمام دنیای آزاد. با همین منطقه های سگانه با اونام برخورد میکنن، برخوردشون با اونها با همین برنامه است. همین بهانه ها، همین تبعیض ها، همین دروغ ها، همین تهمت ها، با همین با دنیا برخورد میکنن. دنیا، جهان سوم، کشورهای آزاد جهان نباید سکوت کنی. این برنامه و فرهنگی که چیدن مال همه است. امروز ایران، فردا جای دیگریه. باید بیدار باشند و دست به دست هم بدند و در مقابل این چهار تا دولت که زور دارن به دنیا میگن بایستن. در عراق بایستن، در لبنان بایستن، در فلسطین بایستن، در افغانستان بایستن، در ایران بایستن، در همه جا مقابلشون بایستن. میتوان ایستاد. حزب الله ثابت کرد میتوان ایستاد. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. تازه فئه کثیره نیستن، ما ها فئه کثیره هستیم، ما مردم دنیای آزاد. بنابراین این قطعنامه را فراتر از محتوای خودش به عنوان یه فرهنگ سازی در کل جهان میتوان ارزیابی کرد و روش نتیجه گیری کرد. امیدواریم انشاءالله خداوند دنیا را از شر این افراد بی منطق، طرفدار تبعیض، دروغگو نجات دهد و انشاءالله جبهه اهل ایمان رو پیروز بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا اجازه بدید یه مقدار فقهمونم بخونیم. و اما مسئله 18، مسئله 18 از دو فرع تشکیل شده بود. فرع اولش رو خوندیم و آن این است: اگر کسی طلبکاره و با این طلبش میتونه حج بره، آیا مستطیع است یا مستطیع نیست؟ گفتیم طلب دو حالت داره، یه وقت طلبی است حال، عبارت سادهش اینه وقتش رسیده، یه وقت طلبی است مؤجل با همزه یعنی وقتش نرسیده. دو حالت داره، طلبی که وقتش رسیده، طلبی که وقتش نرسیده. طلبی که وقتش رسیده بود سه صورت داشت. یه وقت راحت و آسان میتونم بگیرم، آقا لطفاً بدهیتونو به ما بدی، اونم میگه چشم، هم امروز براتون فرستادم. با صورت دوم نه، آدمی است گردن کلفتی میکنه، اما میتوانم از مجاری قانونی، توسل به حاکم شهر یا توسل به حکومت جور، در صورتی که دستم به حاکم شهر برای احقاق حقوق نرسد، طلبم رو میتونم با زور قانون بگیرم. این دو. سوم این است که نمیتونم بگیرم، راه به روی من بسته، یا اگرم بتونم بگیرم درد سر فراوان دارد، عسر و حرج و درد سر و درگیری و فراوان. این سه صورت برای طلب حال یعنی وقتش رسیده. دوم طلب مؤجله که وقتش نرسیده. حالا میگیم احکامش، میگیم صورت دوم این بود که طلب وقتش نرسیده، این هم سه حالت داره. یه حالت این است که خودش آورده تحویل میده، آقا شنیدیم شما مایلید حج برید، شما از ما طلبکاری، بفرمایید آماده است، بپذیرم ازش و بگم نه حالا نمیپذیرم این تحصیل و الاستطاعت، نه نمیخوام. خودش آورده میده. صورت دوم، من اگر مطالبه کنم بگم درست سه ماه به موعد طلب ما مونده، اما شنیدیم شما دارید، میشه مرحمت کنید؟ میگه بسم الله، میگه بسم الله، میده بدون منت. صورت سوم این است، مطالبه کنم یا نمیده یا با منت. در کدام یک از این صور ششگانه من مستطیعم و نیستم یا نیستم؟ اقوال این مسئله رو یه نگاه کنیم. این مسئله بیشتر در بین متأخرین مطرح شده و معاصرین عمدتاً از زمان صاحب عروه رضوان خدا بر او باد به این طرف. من یکی دو عبارت کوتاه میخوانم. یکی عبارتی است که مرحوم نراقی در مستند داره، در جلد 11 صفحه 41. عبارت نراقی اینه، کوتاه: لو کان له دین و هو قادر على اقتضائه. قادرون علی اقتضایی یعنی چه؟ یعنی میتونه بگیره، حالا یا او خودش میده یا از مجاری قانونی میتونه بده بگیره. و هو قادرون علی اقتضایی وجب علیه اجماعا. تنها در این صورت اول ادعای اجماع شده. بله؟ بله. حالا بگید صورت اول دومو ممکن شامل بشه. بله، قادرون علی اقتضایی یا بعضی صور دیگر هم احتمالا شامل بشه. علی کل حال نشون سروسته داره اینو میگه: لصدق الاستطاعه صدق استطاعت میکنه. ولو لم یقدر لم یجب، اگر قادر بر گرفتن طلبش نباشه، لم یجب یعنی چی؟ واجب نمیشه، حج واجب نمیشه، مستطیع نیست. کلامی را هم از عره بخوانم. مرحوم صاحب عره آمده این مسئله رو عنوان کرده مسئله 15 است. در عره مسئله 15 است. میگه اذا لم یکن اندهو ما یحج به، اذا لم یکن اندهو ما یحج بهی، نداره چیزی که حج به جا بیاره. لکن کان لهو دینون علا شخص، طلبی از کسی داره، ولکن کان لهو دینون علا شخص، به مقدار معونته، به مقدار معونته، او بما تتم بهی معونته، یا به مقدار معونت یا متمم معونت، یه میلیون داره یه میلیون دیگه میخواد، فلازم اقتضاؤه و صرفه فی الحج، لازم این است طلبش رو بگیره صرف در حج کنه. اذا کان دین حالا و کان المدیون باذلا، به این دو شرط، دین حال باشه و مدیونم باذله. این مدیون باذله فقط صورت اول میگیره، یعنی خودش آمده بده، صورت دومم میده دیگه، خودش اومده میده، خودش آمده میگه، صورت اولم میگیره اونجا هم که بله میگه. و اما اجازه، و بعد صور دیگه مسئله اون پنج صورت دیگر ایشون میگه. صورت اول کسی آشیه روش نداره، میسی که اتفاقیه، اذا کان المدیون باذلا، این اتفاقیه. اما بقیه صور هر کسی یه آشیه داره، بعضی موافق بعضی مخالف، بعضی موافق بعضی مخالف. این عروه هایی که بیش از 10 آشیه داره اونها رو ببینید، بعضی موافق بعضی مخالف. بزرگان پیشین نظرهای مختلفی دادن. مرحوم صاحب جواهرم این مسئله رو متعرض شده، ولی نقل اقوالی نمی کنه. پیداست کتاب های دیگر متعرض این مسئله نشدن. مرحوم صاحب جواهر در جلد 17 صفحه 258 این مسئله رو نقل می کنه. خب آیا در این مسئله روایتی داریم بریم سراغ ادله؟ برویم سراغ ادله. روایتی داریم؟ نه. آیه‌ای داریم؟ نه. بالخصوص نه. ما اینو اطلاقات استطاعت، تمام بر محور این کلمه، دقت کنید، دور میزنید که آیا گرفتن مطالبات خودمون مصداق استطاعت یا مصداق تحصیل استطاعت؟ روشن‌تر بگم، تحصیل استطاعت واجب نیست. چرا؟ چرا واجب نیست؟ چون تحصیل شرط در واجب مشروط لازم نیست. اجازه کلی میگیم، تحصیل شرط در واجب مشروط لازمه؟ نه. یکی از شرایط دادن زکات این است نصاب برسه. آیا واجب من برم زراعت کنم و حد نصاب به دست بیارم؟ واجبه؟ نه. شرط خمس مازاد درآمد آخر ساله، آیا واجب برم کسب و کاری کنم، درآمدی پیدا کنم، خمس بدم؟ نه، واجب مشروط تحصیل شرطش لازم نیست قطعا. مشروط اگر این شرط بود باید به جا بیاری. در تمام ابواب فقه این است که هیچ کجا لازم نیست ما شرط واجب مشروط رو به جا بیاریم. وقتی شرط خود به خود حاصل شود اون وقت واجب میاد. وقتی زراعت کردم نصاب رسید زکات میاد، کسب و کار داشتم درآمد داشتم خمس میاد، پولدار شدم استطاعت میاد. خب این قاعده کلی معلومه، اما مشکل بحث ما شبه مصداقیه، کلیش بحث نیست. بحث در این است که این کارها آیا مصداق تحصیل استطاعته یا مصداق خود استطاعته. حالا حساب کنیم، بنده از شما سوال میکنم، من پول تو بانک دارم به اندازه حج، همه چیزم کامله، آیا برم پولم از بانک بگیرم و برم مکه این تحصیل استطاعته که واجب نیست؟ میگم من استاد ندارم، طلبکار از بانکم، لازم نیست برم دنبال مطالباتم مستطیع بشم. آیا عرف اینو میگه استطاعت یا میگه تحصیل استطاعت؟ استطاعته. چه تفاوتی میکنه به یه بانک که بده کار به من است و اون آقای زید و عمرو، چه فرقی میکنه؟ من طلبکارم از بانک، طلبکار از زید و عمرم هستم. همان گونه که میتونم برم پولم از بانک بگیرم، میتوانم از زید و عمرم که بدهکار به من هستن برم پولم رو بگیرم. این که اسمش تحصیل استطاعت نیست، درست؟ یا مثلا در شق دوم، مدت خیلی مونده اما طرف آمده میگه بیا بگیر، بیا طلب تو بگیر، سه ماه دیگه حالا بگیر. من میگم نه، من نمیگیرم، تحصیل استطاعت است. عرف چی میگه به این؟ میگه استاد حاصله دیگه. من یه قاعده کلی بگم بهتره در این مسئله. استطاعت سه رقمه. یه رقمش این است که زاد و راحل موجوده، نه پول، چون خود پولم استطاعت بالفعل نیست، پولو میدم زاد و راهله میگیرم. یه وقت زاد و راهله دارم، ها استطاعت، یه وقتی نه، زاد و راهله موجود نیست اما مقدمات قریبش حاصله، پول دارم، طلب دارم، تو بانک طلبکار به من میده، دینم حاله، دینم غیر حاله، به من میده، بی منت میده، با مطالبه میده، خب میده. یعنی با یه مقدمات قریبه پول میاد دست من. یه من مقدمات بعیده است، باید برم زراعت کنم و چکار کنم و درآمد پیدا بکنم و. ما باید بین اینها در مفهوم عرفی استطاعت فرق بگذاریم. اونجایی که استطاعت حاصل زاد راهلی، اونجایی که مقدمات غریبه است، تو بانک طلبکاره میده، بیمنت برم ازش مطالبه کنم میده. بعضیا نمیدونم چه تعبیر کنم، جسارت نباشه، خشکی در مسئله به خرج دادن، میگن نه، اگر کسی آمد طلبت خواست بده مال سه ماه بعده، بگو نمیخوام، برو سه ماه بعد بیا. چرا؟ لانه تحصیل در استطاعه. کجاش تحصیل استطاعته؟ تو مجتمع مقدمات قریبه در عرف به حکم موجوده، به حکم موجوده، مثل پول تو بانکه که الان تو دست من نی، این به حکم موجوده. فعلا خاضا اگر استاد حاصل باشه بهتر، این نباشه اما مقدمات قریبه باشه، اونم ما میگیم استطاعت هست. مقدمات بعیده نه. روی این حساب اکثر فروز مسئله استطاعت از صورت اول اگر من بتوانم بگیرم به راحتی و اگر بتوانم از طریق قانون به راحتی بگیرم، اما از طریق قانون اگر پرونده مدت ها طول میکشه اون ممکن تحصیل استطاعت باشه. در صورت دوم خود او آواره تحویل میده مستطیع، یا من میرم بهش میگم آقا 3 ماه دیگره اما من مایل شدم، خواب دیدم که امسال مکه رفتم، دلم پر میکشد برای خانه خدا، میشه طلب 3 ماه بعد ما رو بدی؟ میگه بفرمای، ما رو هم از دعا فراموش نکن. میده. به تحصیل استطاعت نیست، خود استطاعته، اما یه وقت منت داره، به زحمت میده. خب اینا رو ممکنه ما با اسر و حرج از کار بیاندازیم. با این ضابطه ای که گفتم از این صور ششگانه حداقل 4 صورتش رو انسان میتواند موافق باشد که اشکالی نداره. فرع دوم رو انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.